متاسفانه که زور و حقارت چشم عقل انسان را کور میکنه، همینطور عواطف و احساساتش رو.
دقیقا، یعنی از انسان بودن اونها را توهین کرده. ببینید هر انسانی هرچند قسی القلب و بیرحم باشه، ولی در شرایطی که هم نوع خودش رو اینگونه میبینه از اون قساوت و بیرحمی و سنگدلی میکاهه. منتها به نظر میاد که اینها ذره ای درونشون وجود نداره. در این شرایط هم سعی دارن که باز هم قساوت و قسی القلب بودنشون رو به حد اکثر نشون بدن و چهره غیر انسانی خودشون رو عیان و عیان تر به پیرامون خودشون نشان بدن. البته که هدف اونا خب معلومه، ایجاد ترس و رعب و وحشته. همونطوری که در ابتدای صحبت و در بیانیه خود زندانیان سیاسی زندان گوهردش و زندان اصفهان اومده بود در مورد خانواده گرایی که روز یک شنبه به دادگاه فراخونده شدن با دستبند و پابند، این شیوه های غیر انسانی که هدف هم تحقیر کردن زندانی. خانم شهناز کیپور که 47 سال بودن به 5 سال به اتهامی واهی، یعنی اتهامی که واقعا هر جا این مطرح بشه آدم شاخ در میاره، این نشون از آن داره که این آقایون وقتی به ته خط میرسن فلواقع دوچار جنون میشن و نگاه نمی کنن به مسائل، همینگونه احکام رو بالاتر میبرن، همونگونه که اعدام ها را در سطح گسترده سعی دارن بالا ببرن. ولی الان شیوه جدیدشون دادن احکام سنگین علیه خانواده ها، مادران و پدران پیر و یا حتی نوجوانان و جوانانی که تو شرایط اینچنینی هستن که 5 سال بهشون حبس دادن. دخترشون هم که عرض کردم 27 سال دانشجو هستن و متعهد و داره یک فرزند کوچک در منزلم هست به 10 سال زندان. فرزند دیگر این خانواده محسن گرایی 21 ساله، ایشون هم دانشجو هستن، به 10 سال زندان. و پدر خانواده آقای علیجان گرای به 5 سال زندان محکوم شدن و در حال حاضر در بند آقای علیجان گرای و فرزندش محسن گرای در بند 4 زندان گوهردش زندانی هستن و جزء اعتصاب کنندگانی که اعتصاب خودشون نشونه کردن. و همچنین خانم شهناز کیپور همسر آقای علی جان گرایی و دخترشون آزاده گرایی که اونها هم در اعتصاب قضا شرکت کردن و این پیام قاطعی رو به اونهایی که فکر میکنن با این احکام سنگین اراده چنین انسانهایی رو در هم بشکنن و تسلیم خودشون کنن که این علائم یا این موارد نشون دهنده ایستادگی و مقاومت در برابر این و نشون دادن به اونها که شما هر آن چه که دارید میتونید به کار برید ولی اراده ماها شکست ناپذیره. در حال حاضر یکی از دانشجویان به نام آقای جواد علی خانی 27 ساله است که دانشجوی دکترای دامپزشکی در دانشگاه چمران اهواز از 28 مهر ماه دستگیر شدن همراه با 8 دانشجو که همه اونها به قید وسیله آزاد شدن، ولی آقای علی خانی همچنان در زندان سپیدار اهواز زندانی هستن. ایشون زمانی که در یکی از خیابونها به اتفاق دوستانش رو بوده شدن و در زندانهای مخفی وزارت اطلاعات در اهواز تحت وحشیانه‌ترین شکنجه های جسمی و روحی از جمله به کار بردن شوک الکتریکی و ضربات کاب که ما قبلا در صحبت های قبلی مفصلا به این موضوع اشاره کردیم، نوع شکنجه و رفتاری که با این دانشجو داشتن. خب از اون برم، هدف از این شکنجه ها از اونجایی که مدارکی یا اسنادی علیه زندانیان دانشجویان یا زندانیان سیاسی ندارن، خب از این طریق بردن زندانیان در شکنجگاه های خودشون تحت شکنجه قرار دادن و نهایتاً اونجا اعتراف گیری و پرونده سازی و تشکیل دادگاه که در مورد این دانشجو دو پرونده تشکیل شده که در دو دادگاه مورد بررسی قرار میگیره. پرونده اولشون در دادگاه انقلاب بود و در 11 اردیبهشت مورد محاکمه قرار گرفت. به سه اتهام به ایشون نسبت دادن: توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار نظام و اقدام علیه امنیت ملی. این در دادگاه انقلاب بود و هر سه تبرئه شد. در دادگاه دوم پرونده دیگه ای که توهین به پیغمبر بوده، روز 19 خرداد ماه در شعبه 17 کیفری توسط فردی به نام علی ساکی، اون و یکی از دانشجویان دیگر راهی نیکزاد مورد محاکمه قرار گرفتن که در اونجا فلواقع قاضی یا همین علی ساکی همون بازجوهایی که در توسط شکنجه از اینها گرفته شده بود شروع کرد به تکرار اونها، که هر دو دانشجو اونجا اعلام کردند که این تحت فشار شکنجه از ما گرفته شده و ما اونها رو نمیپذیریم. که خود اون ساکی گفت که میتونی ثابت کنی. حالا جالب اینه، کسی که در زندان روبوده شده، در زندان مخفی باز داشته و تحت شکنجه است، چگونه میتونه ثابت کنه؟ اینو باید این قاضیایی که باید از اونا پرسید. و واقعا جای علامت سواله که این حداقل به هر حال هر قاضی که به اتهامات رسیدگی میکنه، حداقل به اتهامات یا به گفته‌های خودش به لحاظ حداقل منطق و فلواقع قانع کننده بودن اون سوالات یا موارد باید توجه کنی. که اینجا میبینید این سوالیه که واقعا تعجب آوره که اینگونه سوالهایی رو از این دانشجویان کردن. که در مقابل خود آقای جواد علی خانی از همون علی ساکی سوال میکنه که شما میتونید اثبات کنید که این واقعی بوده؟ و در ادامه میگه که اون هم اعلام میکنه که من نمیتونم ثابت کنم. و خب آقای علی خانی بهش میگه که فلواقع چیزی قابل قبوله که اقرار متهم نزد قاضی قبول است و نه ارگان و نهاد دیگری بخواهد بیاید و اعتراف بگیرد. یعنی خب اگر واقعا اتهامی هست، خب تو دادگاه میارن، اسناد و مدارکشو میارن و به کار میبرن. آیون از اونجایی که چنین چیزی وجود نداره و چنین اتهامی یا مواردی نبوده، خب با شیوه های شکنجه که در سرتاسر ایران به صورت سیستماتیک به کار برده میشه و گاهن منجر به احکام سنگینی هم میشه. خب به خرداد ایشون مورد محاکمه قرار گرفتن. اونجا گفته شد که بعد از 7 روز به شما اطلاع خواهند، یعنی حکم و اعلام خواهند کرد. منتها نزدیک 2 هفته یا 10 روز میگذره، هنوز به این دانشجوی چیزی ابلاغ نشده. خانوادهش و وکیلشون آقای دادخواه بارها خواسته بود که وثیقه‌ای تعیین بشه و زمان محاکمه این دانشجو بیاد و در دادگاه شرکت کنه، که این خب تجربه ثابت شده و خب به یقین، چون که بازجویای وزارت اطلاعات به قول خودشون بارها هم گفتند به خانواده ها برای زهر چشم گرفتن، 8 ماه این دانشجوی بیگناه را در زندان 2 ترم تحصیل رو از دست داده و خانواده ای رو داره که به لحاظ شرایط مالی فلواقع شرایط خوبی رو ندارن و از اونجایی که تو کرج زندگی میکنن و اون تو احفاد امکان پیگیری این مسئله را هم براشون سخت‌تر کرده. رفتن اونجا، باقی موندن و پیگیری کردن و از طرفی برخورد این افراد یا کسایی که به نام عنوان یا لقب قاضی رو بر خودشون گذاشتن توهین‌آمیز، تحقیرآمیز، جملاتی مثل این که این بچه شماست، درست تربیتش نکردید، در صورتی که اینها پاکترین فرزندان ایرانند، یعنی تمام این شرایط تحمل کردن بر اصول و پرنسیپاشون، بر آزادی و حقشون پافشاری کردن و ببینید چگونه خانواده ها یا مادران و پدران پیرشون رو به چه جملاتی و القابی متهم میکنن. البته که کار و شیوه این هاست که با تهاجم به فرد اون اعمال غیر انسانی و غیر قانونیشون رو توجیه کنن با این کلمات و این جملاتی که علیه زندانی به کار میبرن.
علیه کاملا.
مورد بعدی خانم حنا عبدی هست. ایشون 21 ساله دانشجوی دانشگاه پیام نور بیجار بودن. بعد از ماها بازداشت گیرن در حدود 8 ماه تقریبا یا بیشتر از 8 ماه بالاخره اینها حکم شدن و 5 سال زندان برای کسی که دنبال یا پیگیر حقوق برابر برای زنان در جامعه بوده. و ببینید عرض کردم در صحبت قبلی وقتی که منطق و عقل حاکم نیست، قانون اون چیزی که فرد افراد تعیین میکنن و نه بر مبنای منطق و قوانین بین المللی و یا قوانین انسانی، یه قوانین ضد انسانی است. پس احکام ضد انسانی برای کسی که تو این سن و دانشجو و دنبال حقوق برابر باشه، 5 سال زندان و تبعید بیجار به شهر گرمی آذربایجان، ببخشید آذربایجان غربی. خب این باز هم فشار مضاعف کما اینکه علیه زندانیان تبعیدیه، یعنی خانواده‌های اینها که واقعا در شرایط سختی هم به سر میبرن به لحاظ مالی، باید از اونجا فرسنگ ها یا هر چند مسافت طولانی رو طی کنن که دخترشون رو ملاقات کنن. اون هم معلوم نیست وقتی زندانی رو تو زندان میبرن شیوه رذیلانه که اینها به کار میبرن در کنار زندان عادی خطرناک و موارد متعددی که هست. ببینید یعنی فعل واقع شرایط اینها یا اعمال اینها از نقض حقوق بشر کمونی که بارها هم گفتیم گذشته جنایت علیه بشریته. این موارد فعل واقع جنایت علیه بشریت، یعنی اتهامات واهی تعریف نشده و غیر واقعی نسبت دادن و بعد محکوم کردن زندانیان به احکام سنگین. یا مواردی که ما هفته قبلم روی این صحبت کردیم ولی جا داره، شاید این کلمات اون هر چند دادن با این کلمات و جملات به کار ببره، منتها واقعیت‌های ما نمیتونیم یک هزارم واقعیت‌ها رو که برای زندانیان میسره بیان کنیم. یعنی واقعا قاصر این که اون شرایطی که تک تک زندانیان به کار داره، کلمات و جملاتی واقعا این واقعیت ها نمیتونیم برای اونها پیدا کنیم. ما هفته گذشته از آقای نیکبخت میگفتیم که در بند 3 برده شده تو زندانی که ظرفیتش 130 تخت داره، منتها 510 زندانی اکثر اونها مبتلا به کرک مواد مخدرن. زندانی ها جا ندارن تا نزدیک سرویس ها در اونجا مجبورن استراحت کنن. مواد غذایی نازل ترین چیز، آب و سایر شرایط واقعا شرایط طاقت فرسایی. ببین زندانی رو از کجا، زندانی سیاسی رو از کجا بردن به اونجا، چه سنخیتی با اون بند داره یا چه ارتباطی داره که یک زندانی سیاسی رو بردارید از بندی به بندی که در کنار این چنین زندانیانی که البته قربانیان اونا هم هستن. شما در نظر بگیرید این محیط بیرون نیست، محیطی که در دست این هاست. اگر کسی یک حرف اعتراضی در یک گوشه ایران زده میشه، بلافاصله دستگیر میشه، به بندهای مخوف و 209 و غیره و تحت وحشتناک‌ترین شکنجه ها قرار میگیره. منتها ورود مواد مخدر واقعا نابود کننده جوان ها، اونم کراک، به طور فور در این بندهای زندان چگونه وارد میشه و چگونه اون غیر از این که خود این بازجویان وزارت اطلاعات و زندانبانان در اون نقش داشته باشن میتونه غیر از این باشه و چنین چیزی آیا امکان پذیر هست؟ چگونه وقتی یک شرایط زندانی به بیرون منتقل میشه توسط خانوادهش هم خود زیر فشار میره هم خانوادهش به خاطر که واقعیتهای محض و برش که برش میگذشته میشه اونها هم اونم بخشی به بیرون داده میشه تحت فشار قرار میگیره، ولی ورود تراک و مواد مخدر، یعنی ببینید اون موقع ها تریاد تو این بند ها بوده، تمام این رو به هم جمع کردن و این مواد ویرانگر رو وارد کردن که این گونه جوان های این مرز بوم رو به نابودی بکشونن.
بله
این بخشی بود یا بحثی بود یا قطعه بسیار کوچکی بود از اقیانوس های جنایت، شکنجه و اعمال غیر انسانی که علیه زندانیان سیاسی و خانواده و از اون طرف مقاومتی واقعا درود بر این زندانی ها. ببینید میتونه همین زندانی با یک توبه با یک اظهار ندامت از اون شرایط بیاد بیرون، یعنی اینا همینی میخوان، ولی ببینید چه شرایط قرار میگیرن و چه چیزهایی رو متحمل میشن، اون هم نه یک روز نه دو روز نه یک ساعت و غیره، منتها تن به خواستای اینها نمیدن و بر اون شرافت انسانیشون بر اون شرافت ملی و میهنیشون پایداری میکنن، ایستادگی میکنن و گویا اون امانت یا گوهری که نشانگر ملت ایران و بزرگی اونه و نشانه ملی ایرانی هاست با جسم و روح و روانشون ازش پاسداری و نگهبانی میکنن و اونها زمره های خودشون میدونن که اگر خضوع کنن در اونجا مثل که اون ملت رو به خضوع بردن و اینگونه نگاه میکنن به این مسائل و جا داره که ما هر جا که هستیم چنین کسایی را واقعا والا و تا جان دل از اونها دفاع کنیم و نذاریم که بر شرایط و مسائب و مسائلی که برشون بر خود زندانی و خانوادش وارد میکنن بکاهیم و صدای اونها را رسا و رساتر در جای جای جهان به گوش جهانیان برسونیم.
بله.